بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهتوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید جلب میکنم.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در کاخ سفید ملاقات کرد. بنا به گزارش‌ها دو رهبر در این دیدار در مورد شرایط بد اقتصاد جهانی که به کاهش محبوبیت آنها در کشورهایشان منجر شده است و همچنین برنامه بریتانیا برای کاهش نیروهایش در عراق گفتگو کردند. آقای براون پیش از ملاقات روز پنجشنبه با جورج بوش با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور جداگانه ملاقات کرد. یک مقام افغان روز پنجشنبه اعلام کرد بمب‌گذاری انتحاری در مقابل مسجدی در این کشور 24 کشته و 35 زخمی بر جای گذاشته است. غلام دستگیر آزاد، فرماندار استان نیمروز افغانستان، میگوید این حمله روز پنجشنبه در مقابل مسجد شهر زرنج روی داد. به گفته این مقام افغان، تا این لحظه روشن نیست که آیا این انفجار ناشی از یک بمب‌گذاری انتحاری بوده و یا دو بمب‌گذاری. دو مقام ارشد پلیس محلی از جمله فرمانده پلیس منطقه‌ای نیمروز از جمله قربانیان این حمله هستند. این سومین بمب‌گذاری انتحاری است که نیمروز در ماه میلادی جاری شاهدش بوده است. یک بمب‌گذار انتحاری روز پنجشنبه با حمله به یک مراسم خاکسپاری در عراق منجر به مرگ دست کم 50 نفر و مجروح شدن 20 تن شد. به گفته مقام‌های پلیس عراق، این بمب‌گذار روز پنجشنبه خود را در روستایی در کرکوک در مراسم ختم دو عضو یک گروه محلی منفجر کرد. گروهی که این دو تن به آن تعلق داشتند علیه نیروهای القاعده در عراق مبارزه می‌کند. جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز پنجشنبه با رهبران گروه شبه نظامی حماس در هتلی در قاهره ملاقات کرد. اسرائیل با آقای کارتر اجازه ورود به نوار غزه برای ملاقات با این مقام‌های فلسطینی را نداده بود. به همین دلیل این دیدار در مصر صورت گرفت. پس از دیدار روز دوشنبه هیچ یک از طرف‌ها با خبرنگاران گفتگو نکردند. مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی آقای کارتر را به خاطر ملاقات با مقام‌های حماس مورد انتقاد قرار دادند. هر دو کشور حماس را یک گروه تروریستی قلمداد می‌کنند. جیمی کارتر اندکی پیش از گفتگوهای روز پنجشنبه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ملاقات کرد. جزئیات این نشست نیز تاکنون فاش نشده است. و در پایانی که محمد الورده‌ای رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه تأکید کرد ایران به ساخت سانترفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد، اما سرعت تهران در ساخت این سانترفیوژها کند بوده است.
مهدی جاوید خلاصه ای از خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. دیدار رهبران ایالات متحده و بریتانیا در کاخ سفید. گفتگویی درباره اعدام یک نوجوان در ایران. رأی 550 هزار دلاری دیوان حقوق بشر کانادا به نفع یک مهاجر ایرانی. و گزارش های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا لحظات پیش در پی دیدار و گفتگو در کاخ سفید در یک کنفرانس خبری نمایندگان رسانه‌ها و مطبوعات را در جریان محتوای گفتگوهای خود قرار دادند. پریچر فرزام گزارش می‌دهد.
دقایقی پیش رئیس جمهوری آمریکا که در یک کنفرانس مشترک خبری با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در کاخ سفید شرکت داشت، گفت ما در کنار مسائل مهمی مانند مبارزه با تروریسم و افرادگرایان، ادامه همکاری در عراق و افغانستان و موفقیت پیمان اتلانتیک شمالی ناتو مفصلا درباره ایران صحبت کردیم. موضوع ما درباره برنامه اتمی ایران کاملا روشن است. رژیم ایران نمیتواند به سلاح اتمی دست یابد و باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و از تعهدات بین‌المللی‌اش تبعیت کند. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان رسانه‌ها مجدداً بر این مسئله تاکید کرد که به ایران به مناسبت آنکه در گذشته برنامه اتمی خود را به طور محرمانه انجام داده است نمی‌توان اعتماد کرد. رئیس جمهوری گفت با توجه به آنکه روسیه سوخت اتمی را در اختیار ایران قرار داده است، کشور باید از ادامه غنی‌سازی اورانیوم به صورتی که قابل تأیید باشد دست بردارد. به همین جهت است که آمریکا در کنار متحدان اروپایی خود، بریتانیا، فرانسه و آلمان و همچنین با توجه به برنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌ها را علیه ایران اعمال می‌کند و این تحریم‌ها را فشرده‌تر خواهد کرد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا نیز در همین راستا سخن گفت و افزود ایران همچنان به عدم تبعیت از خواست جامعه بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. نخست وزیر بریتانیا گفت تحریم‌ها باید ادامه پیدا کند و من طی چند هفته آینده با همتایان اروپایی خود در این باره مفصل صحبت خواهم کرد. پریشهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف جهان به همراه کارشناسان بین‌المللی در امور مربوط به بهداشت در کنفرانسی به بررسی راه حل‌هایی خواهند پرداخت تا از مرگ و میر زنان باردار و نوزادان در هنگام تولد بکاهد. الهه هیکس.
کارشناسان برجسته بین‌المللی امور بهداشت به همراه نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف جهان در شهر کیپتان در افریقای جنوبی در 118مین کنفرانس بین المجالس گرد آمده تا به راه حل‌هایی دست یابند که مرگ و میر زنان در دوران بارداری و همچنین مرگ نوزادان در هنگام تولد که از اهداف چهارم و پنجم توسعه 1000 به شمار می رود را کاهش دهند. در حال حاضر هر سال در سراسر جهان 10 میلیون زن باردار و نوزاد در هنگام تولد به دلیل بیماری هایی که می تواند قابل پیشگیری باشد جان خود را از دست می دهند. اکثر این زنان و نوزادان از کشورهای قاره افریقا و کشورهای جنوب آسیا هستند. در گزارشی که به مناسبت این کنفرانس تهیه شده آمده است، 68 کشور مورد مطالعه توانستند با در اختیار گذاشتن واکسن، ویتامین آ و سمپاشی حشرات از ابتلاع زنان باردار و نوزادان به امراض مهلکی مانند مالاریا و آبله جلوگیری کنند. اما هنوز بسیاری از این کشورها قادر به جلوگیری از مرگ زنان باردار و نوزادان از ابتلا به سایر بیماری‌های کشنده نیستند. در 68 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته شده است، اکثر این کشورها قادر به ارائه تکنیک‌های پیشرفته جلوگیری از بارداری به زنان و یا ارائه خدمات مناسب پزشکی در هنگام زایمان به زنان نبودند. در این کشورها به دلیل عدم وجود خدمات بهداشتی تنها 1/3 از نوزادان مبتلا به بیماری ذات‌الریه مورد درمان قرار می‌گیرند. در این کشورهای مورد مطالعه عدم وجود تغذیه مناسب نیز یکی از دلایل مرگ 3,500,000 نوزاد در هنگام تولد و همچنین 20% از زنان باردار در سال شناخته شده است. در این گزارش به شماری از کشورها از جمله چین، هایتی و ترکمنستان اشاره شده که پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از مرگ و میر کودکان زیر 5 سال داشتند. در این گزارش عدم وجود مراکز بهداشتی با کادر مجرب، کمبود منابع مالی و همچنین نابرابری در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی از دلایل مهم در مرگ و میر زنان باردار و نوزادان در هنگام تولد شناخته شده است.
گزارشی بود از الهه هیکس. در ایران صدور حکم اعدام برای افرادی که پیش از رسیدن به 18 سالگی مرتکب جرم شده اند همچنان ادامه دارد. حسین حقی جوان 20 ساله است که به دلیل جرمی که در 16 سالگی مرتکب شده در آستانه اعدام است. امیر زمانی فر.
حسین حقی جوان 20 ساله‌ای که در 16 سالگی مرتکب قتل شده بود در انتظار مجازات اعدام به سر می‌برد. به گفته محمد مصطفی وکیل مدافع حسین حقی، وی در مرداد ماه سال 1382 در اثر مشاجره با عده‌ای دیگر با استفاده از جسمی نوک‌تیز ضربه‌ای به یکی از آنها وارد می‌کند که منجر به قتل وی می شود. بر اساس ماده 37 کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد، مجازات اعدام برای مجرمان زیر 18 سال ممنوع است. بر پایه قوانین سازمان ملل، افراد زیر 18 سال کودک تلقی می شوند، چرا که به باور آنها 18 سالگی سن تکامل فکری و ذهنی محسوب می شود. اما به گفته محمد مصطفایی، وکیل مدافع حسین حقی در تهران، قضات دادگستری نظر دیگری دارند.
قضاتی که مبادرت به صدور رأی برای چنین اشخاصی میکنند، کسانی که در زمان ارتکاب جرم سنشون زیر 18 سال هست، حکمی که برای اونها صادر میکنند برخلاف صراحت قانون به خصوص ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک هستش که توی اون کنوانسیون و در این ماده قانونی که مورد اعدام اطفال زیر 18 سال به وسیله حکومت ها منع شده. متاسفانه قضات ما به این کنوانسیون و مفاد اون اهمیت چندانی قائل نیستند و در آرای خودشون به قانون مدنی که سن مسئولیت کیفری اشخاص رو برای دختران 9 سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری در نظر گرفت اشاره میکند. در قانون مجازات اسلامیمون فقط بلوغ شرعی رو در نظر قرار دادن، در صورتی که سن خاصی و سن مشخصی برای بلوغ شرعی در نظر گرفته نشده.
آقای مصطفی اخیراً در نشستی که با عنوان بررسی مفاد قانونی مربوط به صدور و حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال در تهران برگزار شده بود، اعلام کرد که در سال گذشته 9 نوجوان که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند به چوبه دار سپرده شدند. کنوانسیون حقوق کودکان 15 سال پیش توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده است، با این شرط که تنها مواردی از این قانون که خلاف مقررات جمهوری اسلامی نباشند در ایران قابل اجرا خواهند بود. با این حال به گفته آقای مصطفی، حتی شورای نگهبان هم ایرادی به اجرای ماده 37 این کنوانسیون وارد نکرده است.
شورای نگهبان در یک نظریه موارد خلاف شرع رو اعلام کردند که در اون موارد ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک وجود نداره و ماده 37 رو موافقه با شرع دونستند. بنابراین صدور این گونه احکام از اون تاریخ از سال 1372 به بعد برخلاف قانون بوده.
سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین الملل بارها طی بیانیه‌هایی از اعدام نوجوانان انتقاد کردند. سازمان عفو بین الملل در گزارشی که در فوریه 2007 منتشر کرده بود، ایران را کشوری پیشرو در اعدام نوجوانان نامیده بود.
گزارشی بود از امین زمانی فر. اکبر لکستانی از فعالان و عضو پیشین شورای شهر شور از توابع ماکو از دریافت حکم زندان تعزیری توسط دادگاه انقلاب شهر خوی خبر داده است. آقای لکستانی که خود از جانبازان انقلاب اسلامی است، در گفتگو با رادیو فردا جزئیاتی را درباره اتهام‌ها و حکم زندان علیه خود شرح می‌دهد.
اواخر سال 85 بود که از طرف دادگستری شهرستان ماکو ابلاغ شد از طرف نیروی انتظامی که من به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام باید مراجعه کنم به دادگستری ماکو شعبه بازپرسیش. به دادگاه مراجعه کردم، بنده را با قرار بازداشت فرستادم زندان. بعد از یه مدت که تحت بازجویی دستگاه امنیتی بودم که 4 روز میومدن تو خود زندان بازجویی میکردن، منو نبردن به خود اداره اطلاعات. بعد از 4 روز تحت بازجویی قرار گرفتم که روزی 10-12 ساعت از من بازجویی میکردن، به غیر از این که برم مثلا نهار بخورم، صبحونه بخورم، تحت بازجویی دستگاه اطلاعات بودم. در رابطه با مواردی که مطرح بود، بنده گفتم من فقط یک سری واقعیتایی که تو جامعه بوده نسبت به اونا اعتراض کردم به عنوان یک نماینده و منتخب مردم و واقعیت‌ها رو بیان داشتم. و یک بارم که آقای احمدی نژاد اومده بود شهرستان ما، من تو مسجد جامع سخنرانی کردم، از طرف شورا اعلام کرده بودن که مردم بیایید بریم پیشواز آقای احمدی نژاد. من گفتم که آقا همچین اتفاقی نیفتاده و این مطالبی که از پشت بلندگوی مسجد اعلام کردن از طرف شورا نیست، این از طرف بسیج بوده، سپاه بوده و آقای احمدی نژاد فردیه که دستور دادن تو حوادث آذربایجان نزدیک به 92 نفر رو کشتن و هزاران نفر رو زخمی کردن. ما امروز چطور میتونیم به مردم بگیم که بیاید برید به پیشواز یه همچین شخصی؟ ما منتظر هستیم که یک روزی یک دادگاهی تشکیل بشه به خاطر جرم و جنایتی که ایشون انجام داده، ایشون رو دادگاهی کنن، بریم دادگاه، نه بریم پیشواز ایشون. گفتم که آقا من هیچ وقت به رهبر توهین نکردم، چیزی نگفتم اصلا در رابطه با رهبر، ولی اینا حالا دلشون خواسته میگن که شما به رهبر توهین کردید، 2 سال در اون رابطه به من دادن. و عرضم به حضورتون یک سالم به خاطر تبلیغ علیه نظام. و شما میدونید تو ایران هر کسی میخواد اظهار نظر کنه، هر کسی میخواد به واقعیت اشاره کنه، برای اینا هیچ فرقی نمیکنه از چه طیفی باشه، کی باشه، چی کاره باشه، سرکوبش میکنن. شما همونطور که مستحضر هستید، بنده خودم 28 ماه 24 روز زپه بودم، سوای از خدمت سربازیم، داوطلب جانباز بودم. پدرم جانباز بود، داوطلب رفته بود با اینکه کارمند بود جبهه، جانباز بود، در رابطه با مجروحیتش فوت کرد که پرونده‌اش تو بنیاد شهیده. ولی امروز ما اون روز که به خاطر وطن رفتیم جبهه جنگیدیم و زخمی شدیم، جزو شهروند ایرانی بودیم. امروز که اینا میان مردم رو میکشن، ظلم و جنایت میکنن، اگر کسی اعتراض کنه ایشون به عنوان ضد انقلاب توهین کرده به رهبر، تبلیغ علیه نظام کرده و باید سرکوب بشه و دور از خانوادش بشه، باید بره تو انفرادی های اطلاعات بازداشت بشه. ما در ایران، تمام مردم ایران در یک زندان بزرگ زندان میکشن و این زندان هایی که به ما میگن فضاش یک مقدار کوچیکتر از اون فضایی است. ما الان چندین ساله در ایران داریم زندان میکشیم و کسی نیستش که به فریاد و به داد ما برسه، فریاد رسی نداریم ما.
اظهارات اکبر لکستانی را میشنیدید. دیوان عالی حقوق بشر کانادا در رأی نهایی خود درباره پرونده شکایت یک ایرانی مهاجر مقیم این کشور که پلیس فدرال کانادا را به تبعیض نژادی و آزار و اذیت علیه خود متهم کرده بود، بیش از 500 هزار دلار غرامت تعیین کرد. مریم اقوامی از تورنتو.
علی تحمورپور جوان 35 ساله ایرانی کانادایی که رویای پیوستن به نیروهای پلیس ملی کانادا را داشته، در شکایتی به دیوان حقوق بشر ادعا کرده بود در سال 1999 میلادی در دوران آموزشی در اردوگاه پلیس ملی در معرض تبعیض نژادی، قومی، تمسخر و استهزای دیگر همکاران خود قرار گرفته بوده است. دیوان حقوق بشر کانادا به عالی‌ترین نیروی پلیس دولت فدرال دستور داده است تا پذیرای اعضای جدیدی از اقلیت‌های قومی، نژادی و فرهنگی مختلف باشد و به منظور فراهم آوردن فضای سالم برای رفتارهای قانونی پلیس در برنامه‌های آموزشی خود حساسیت بیشتری به خرج دهد و در ساختارهای عضویت‌گیری و آموزش اعضای خود موزلی همچون رنگ پوست، نژاد و زبان را با ابتکارهای جدید از میان بردارد. علی تحمورپور مهاجر ایرانی مقیم کانادا که قصد داشت تا آینده حرفه‌ای خود را در پیوستن به نیروهای پلیس کانادا بنیان بگذارد، در شکایت مطرح شده خود با دیوان عالی حقوق بشر ادعا کرده است 2 ماه پس از آغاز دوره آموزشی خود در اردوگاه پلیس به اتهام‌هایی همچون بیکفایتی، عقب افتادگی ذهنی و تمایل به خودکشی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این مرکز اخراج شده بوده است. کارن جنسن، یکی از اعضای هیئت قضات دیوان حقوق بشر کانادا، رفتار نیروهای پلیس ملی را که نام کردی، امضا و دیدگاه‌های مذهبی و فردی علی تحمورپور را به تمسخر گرفته و اتهامات کاذب علیه او مطرح کرده بودند، بی‌حرمتی گستاخانه به حقوق و احساسات این مرد ایرانی نامیده است. این قاضی دادگاه حقوق بشر در رأی نهایی خود در پرونده شکایت آقای تحمورپور خاطر نشان کرده است. این مهاجر ایرانی به دلیل نژادپرستی و تبعیض‌های تحمیل شده از سوی مقامات پلیس در معرض بی‌عدالتی و بی‌انصافی قرار گرفته و حتی از مدارج طی کرده در دوران آموزشی خود خلق شده بوده است. علی تحمورپور 35 ساله در دادگاه گفته است رفتار پلیس در اردوگاه آموزشی زندگی روزمره وی را در معرض بحران‌های روحی و جسمی شدید قرار داده و وی را از فعالیت‌های سالم و مفید در ساختار پلیس کانادا محروم کرده است. این مهاجر ایرانی به قضات دادگاه حقوق بشر گفته است افرادی همچون من برای خلاصی از سرکوب و استبداد و فشار روانی ناشی از آن به کانادا مهاجرت می کنند، اما تجربه شخصی من با پلیس ملی کانادا شرایط مشابهی را پیش رویم قرار داد. علی تحمورپور که کارمند اداره گمرک و پلیس کلگری بوده، در گفتگو با نشریه گلوب اند میل گفته مصمم است تا بار دیگر پس از پشت سر گذاشتن دوره آموزشی پیوستن به پلیس فدرال به رویای دیرینه‌ای که از اجداد ایرانیش به ارث برده واقعیت ببخشد. در حالی که یک مأمور بازنشسته پلیس فدرال کانادا در دادگاه حقوق بشر عامل اصلی توهین و تبعیض علیه اقلیت‌های مشهود و زنان و اعمال فشار روانی و جسمی علیه این مرد نام برده شده. وکیل کانادایی علی تحمورپور به گلوبن میل گفته است احتمال دارد وی به دلیل از دست دادن زمان طولانی برای فعالیت در حرفه مورد علاقه خود و برای جبران خسارت‌های مالی و روحی که طی سال‌های گذشته به وی تحمیل شده بیش از 650,000 دلار غرامت دریافت کند. وی به این نشریه کانادایی گفته است ایمان و اعتقاد جدی موکلش به اجرای انصاف و عدالت در دادگاه کانادا و پشتکار او در پیگیری این پرونده شکایت که علیه عالی‌ترین نهاد قانونی کشور تشکیل شده است عامل مهمی در پیروزی وی قلمداد می شود. این جوان ایرانی کانادایی ابراز امیدواری کرده است تا تصمیم دادگاه عامل بیداری نیروهای پلیس فدرال کانادا شده و از تجربیات مشابه برای دیگر مهاجران کشورهای مختلف و به ویژه تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های قومی و نژادی مشهود کانادا پیشگیری شود. مریم اقبامی، ترانتو.
دکتر رامین جهانبگلو، نویسنده، پژوهشگر و استادیار دانشگاه تورنتو، به دعوت مرکز پژوهش‌های خاورمیانه‌ای دانشگاه لس‌آنجلس در دو سخنرانی مختلف به دو زبان فارسی و انگلیسی با عنوان امروز چگونه میتوان ایرانی بود و روشنفکری در ایران سخنرانی کرد. فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس گزارش می‌دهد.
آقای دکتر رامین جهانبگلو در یک سخنرانی 40 دقیقه‌ای به زبان فارسی تحت عنوان امروز چگونه میتوان ایرانی بود درباره اصل معنوی ملت‌ها و روح قومی هر ملت که در حقیقت جوهر وجودی آن ملت نیز میباشد و حیات درونی آن را تشکیل می‌دهد سخن گفت. این حیات درونی بنابر گفته آقای جهانبگلو نیروی برانگیزنده انکشاف درونی، توسعه فکری، فرهنگی، اخلاقی و معنوی است که همان روند فراگیری خوانده می شود. روند آموختن به دیگری، از دیگری آموختن که در مقابل خودمداری، خودشیفتگی و نفرت از غیر قرار دارد. آقای جهانبگلو ضمن صحبت درباره هویت ایرانی، ایرانی بودن را یک امر سیال و چند بودی خواند که آمیزش هویتی آن را نمیتوان انکار کرد.
در حقیقت وقتی که ما به تاریخ 200 ساله گذشته جهان نگاه میکنیم میبینیم که تمام ایدئولوژیایی که فکر میکنم با ما هم عقیده باشیم، تمام ایدئولوژیایی که برای خودشون یک خواستن برای هویت بخشی خودشون بقیه رو تحقیر کنن، بقیه رو تقلیل کنن، حالا چه ادیان دیگر چه فرهنگ‌های دیگر رو، نه تنها موجب ایجاد خشونت در فرهنگ‌های خودشون شدن در دوره‌های مختلف مثل روس‌ها، مثل آلمان‌ها و وحشت ایجاد کردن، بلکه گفتگوی در اون تمدنی خودشون هم از دست دادن. ما ایرانی‌ها به این موضوع باید واقف باشیم. ما گفتگوی در اون تمدنی خودمون رو موقعی میتونیم بکنیم که گفتگوی برون تمدنی هم داشته باشیم و بالعکس ما گفتگوی برون تمدنیمون رو موقعی میتونیم بکنیم، یعنی با فرهنگ‌های دیگه، که بتونیم با خودمون هم گفتگو بکنیم. یه ملتی که با خودش نتونه وارد گفتگو بشه، با سنت‌ها، ادیانش، ادبیاتش، فکر و اندیشه‌اش نتونه و با تعصب بخواد بهشون نگاه کنه، بگه من این قسمتشو میخوام، این قسمتشو نمیخوام، این آدما رو باید بکشیم، اینا رو باید زنده نگه داریم، برای اینکه تاریخ من نمیتونم بهش اینطوری نگاه کنم، چند بعدی نگاه کنم، چگونه میتونم بخواد با فرهنگ‌های دیگه وارد گفتگو بشه.
آقای جهانبگلو در جای دیگر میگوید برای اینکه به بهترین وجه ایرانی باشیم باید با نبض امروز جهانی مطابقت داشته باشیم و اینکه وطن پرستی به تنهایی هدف نیست، بلکه انسان دوستی و همبستگی با جهان امروز نیز جزئی از این هویت تازه است.
میتونیم بگیم که باب هویت ما بابی است که بازه و دائما میشه که به این میراثش اضافه کرد و نگاه انتقادی به منابعش کرد، منابع معرفتیش کرد و اونو در ارتباط با رهاورت‌های انسان امروز سنجید و مطرح کرد. و آخرین حرفم اینیست که به نظر من بهترین وجه برای ایرانی بودن اینیست که ما بتونیم که در ارتباط با کل بشر قرار بگیم و برای کل بشر مفید باشیم و در پیشبرد تمدنی بتونیم بگیم که قرار بگیریم. اینجا هستش که ما به بهترین وجه میتونیم ایرانی بشیم، یعنی به بهترین وجه ایرانی بودن، این به بهترین وجه انسان امروزی بودن.
دکتر رامین جهانبگلو در یک گفتگو با رادیو فردا درباره خلاصه مطالب این سخنرانی چنین میگوید:
امروز هویت ایرانی یک چیز تک انگار و یک پاره نیست، در صورتی که میشه گفتش که هویت چنگانه است، به خاطر اینکه ما هم در یک جهان چنگانه زندگی میکنیم. بنابراین باید توجه داشته باشیم به این مسئله که ما چگونه میتونیم هویتمون رو در قالب همبستگی با دنیای امروز ببینیم. و من در حقیقت خودم رو در راستای متفکرینی میبینم که مثلا در دوره رضا شاه یا پهلوی اول، محمد علی فروغی و دیگران بحث اینو مطرح میکردن که ایرانیان چه خدمتی میتونن به بشریت بکنن، نه اینکه فقط واقف باشن از هویت خودشون، یا ایرانی بودن این باشه که فقط شما فارسی صحبت کنی یا فقط به خط فارسی بنویسین، بلکه ضمناً با فرهنگ خودشون چه خدمتی میتونن به بشریت بکنن. و من فکر میکنم که این مسئله خیلی مهمیه.
آیا با داریم راجع به فرهنگ پارسی صحبت میکنیم، یا اینکه اون چی که ما به عنوان اسلام ایرانی میشناسیم هم جزئی از این ایرانیتی که شما صحبتشو میکنید خواهد بود؟
سوال خیلی خوبیه. اتفاقا من بحثی که کردم این است که ایران یا هویت ایرانی تشکیل شده از سه لایه انسان شناختی، هستی شناختی و جامعه شناختی گوناگون، که این سه لایه به همدیگه ارتباط دارن. این لایه عبارت است از ایرانیت، اسلامیت و مدرنیت، یعنی در حقیقت بخش ما قبل اسلام ما که ناسیونالیسم ما رو تشکیل میده، بخش شیعه اسلامی ما و بخش مدرنتر ما که در این 100 سال گذشته است که با قبل روی روی هستیم. فکر میکنم که همیشه یک برخوردی از میونه میشه گفت حکومت‌های مختلف در ایران بوده که یک بخشی رو در بیشتر بذارن در ارتباط با بخش‌های دیگه و بیشتر به اون بخش اهمیت بدن. من فکر میکنم اصلا اصل هویت ایرانی در امروزه این است که ما بتونیم یک نوع میشه گفتش که هارمونی بین این سه بخش و این سه لایه پیدا کنیم، بدون اینکه یکی رو از بین ببریم به نفع دو تای دیگه یا دو تا رو از بین ببریم به نفع یکی دیگه.
آقای جهانبگلو درباره موضوع سخنرانی دوم خود با عنوان روشنفکری در ایران در مورد تغییر مفهوم روشنفکری در ایران امروز چنین میگوید:
امروزه من فکر میکنم که بعد از 4 نسل روشنفکری گوناگون در ایران که سعی کردن یا در یک دوره سنت ستیز باشن یا یک دوره تجدد ستیز و غرب ستیز باشن، امروزه مسئله این است که ما با یک نسل جوانتری روبرو هستیم که این نسل داره کوشش میکنه یک گفتگوی بین سنت و تجدد در ایران به وجود بیاره. مسئلهش دعوای با سنت و دعوای با تجدد نیست، بلکه مسئلش این است که گفتگوه. و من به این میگم نسل گفتگویی، نسلی که میخواد با دنیا امروز وارد گفتگو بشه، نسلی که وظیفه روشنفکری خودش میدونه که خودشو در دنیا امروز قرار بده ولی ایرانی باشه، روشنفکر ایرانی باشه ولی غرب ستیز یا تجدد ستیز نباشه، ضمناً با فرهنگ و سنت قدیمی ایران یا حالا اسلامی هم در ستیز نباشه، بلکه تمام اینا رو بیاره و در کادر و چارچوب روشکار و روشنفکری خودش رو بتونه اینا رو به بهترین وجه استفاده بکنه.
آقای جمالدین، اینجا یه سوال پیش میاد، اون که جوان ایرانی که به سوی این تفکر روشنفکری میره به گفته شما در یک شرایط ایزوله و جدا از بقیه دنیا، چطور قرار این ارتباط با دنیای خارج از ایران برقرار کنه و بتونه خودشو بیاره در حد جامعه جهانی؟
سوال خیلی خوبیه، ولی شما میدونین که امروزه با دستگاه‌های ارتباط جمعی که وجود داره، مثلا اینترنت مهمترینش، دیگه کسی خیلی نمیتونه که در گوشه افتاده باشه. اگه کسی علاقه داشته باشه بخواد کار روشنفکری بکنه، میتونه که در ارتباط با دنیای بیرون از خودش هم قرار بگیره. و من فکر میکنم که اتفاقا این دستگاه ارتباط جمعی که امروز به وجود اومده خیلی کمک کردن برای اینکه این نسل جدید از روشنفکران ایرانی جهانی فکر بکنن و خودشونو در چارچوب جهانی قرار بدن، برای اینکه میدونن که حتی اگه در گوشه مثلا یزد یا کرمان هم نشستن و دارن مثلا در مورد پابلو نرودا یا اوکتاویو پاز صحبت میکنن، میخوان که بیشتر جهانی باشن و جهانی فکر.
با در نظر گرفتن تجربیات خوب تلخ و شیرینی که شما در این مدت داشتین، آینده ایران چجوری میبینید و چقدر مونده تا ایران به اون ایران آزادی که ما فکر میکنیم برسه به نظر شما؟
من آینده ایران مثبت می‌بینم. من اصلا آدم امیدواریم، می‌دونین، به خاطر اینکه فکر می‌کنم که این امیدی که همیشه آدمو زنده نگه می‌داره و این امیدم بود که منو زنده نگه داشت. و فکر می‌کنم که ما ایرانی‌ها اگر بتونیم که با یک دید انتقادی به فرهنگ خودمون و سنت‌های خودمون نگاه بکنیم و ضمناً بتونیم جهانی هم فکر بکنیم، دلیل نداره که ما امیدوار به آینده‌مون نباشیم. من ایران و ایران فردا رو به مراتب بهتر از بعضی از کشورهای عربی و بعضی از کشورهای آفریقایی میدونم در دنیا امروز.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا دعوت میکنم به سرخط چند خبر توجه بفرمایید. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا در کاخ سفید ملاقات کردند. بمبگذاری انتحاری در افغانستان 24 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری پیشین آمریکا با رهبران حماس ملاقات کرد. رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی میگوید سرعت ایران در ساخت سانتریفیوژهای جدید کند بوده است. و دولت زیمبابوه رهبر مخالفان را به خیانت متهم کرد. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر رأس ساعت 1 بامداد خواهید شنید.